30 دقیقه را اعلام میکنم. صبح شما بخیر هموطنان عزیز، متشکرم که کنار ما هستید و دعوت میکنم در این لحظه برنامه جام 22 رو بشنوید به تهیه کنندگی احمد رضا طاهری.
جام 22. به نام خدا، سلام، خوش آمدید به جام 22. هشت و 32 دقیقه تا 9 صبح با ما همراه باشید. هفتاد و هفت روز 8 ساعت و 27 دقیقه تا جام جهانی 2022 قطر. سوال پیامکی برنامه امروز ما: کدام تیم آفریقایی بیشتر از سایر گزینه‌ها در جام جهانی حضور داشت؟ گزینه 1 سنگال، گزینه 2 ساحل آج، گزینه 3 مصر و گزینه 4 الجزایر. پل‌های ارتباطی برنامه ما: شماره تلفن‌های برنامه 220-213-87 و 220-213-88، شماره پیامک برنامه ما 30306 و آدرس ما در فضای مجازی @ همگام با موج 92.
و تو بخش معرفی چهره های شاخص ادوار گذشته جام جهانی امروز درباره گارینشا صحبت می کنم. شکل ناهنجار مادرزادی پاها که عمل دوران کودکی تنها اندکی از نقص اون رو کاسته بود، به طور عجیبی باعث شهرت مانوئل فرانسیسکو دو سانتوس ملقب به گارینشا شد. اون در 27 اکتبر سال 1933 با یک پای چپ پیچ خورده و یک پای راست خمیده در برزیل به دنیا اومد و بدون اینکه تحت تأثیر معلولیت آشکار خودش قرار بگیره، دوران شگفت‌انگیز و باشکوهی رو در فوتبال سپری کرد. پرنده کوچک یکی از ارکان اساسی موفقیت برزیل در دهه‌های 50 و 60 میلادی بود. گارینشا اگرچه عناوین و افتخارات فردی به دست نیاورد، اما اونقدر در تیم ملی برزیل تاثیرگذار بود که پله درباره اون گفته اگر گارینشا نبود، برزیل هیچ مقامی در جام جهانی کسب نمی‌کرد. بزرگترین موفقیت‌های گارینشا در جام‌های جهانی 1958 و 1962 شکل گرفت. توی جام جهانی 1958 و در مرحله گروهی، برزیل یک بازی به یاد موندنی رو مقابل شوروی انجام داد. بازی که از اون به عنوان زیباترین بازی تهاجمی اون سال‌های جهان یاد میشه. هرچند که برزیل توی این بازی نتونست بیشتر از 2 گل به ثمر برسونه. این تیم بعدها مقابل سوئد توی فینال سنگ تموم گذاشت و 5 گل به ثمر رسوند. با اینکه پله اون روزها توی 17 سالگی ستاره جمع بود، اما هیچ کس پاس‌های گلساز گارینشا رو فراموش نکرد. 4 سال بعد وقتی که پله تعداد زیادی از بازی‌ها رو به دلیل آسیب دیدگی از دست داد، گارینشا بیشتر به چشم اومد و سهم اون توی دومین قهرمانی متوالی زرد و آبی پوشان توی جام جهانی زیادتر شد. دوران درخشش گارینشا در فوتبال قبل از جام جهانی سال 1966 به پایان رسید. اون بازی‌های زیادی انجام می‌داد و پاهاش دیگه تحمل این فشار دائمی رو نداشتن. مصدومیت‌های اون به قدری زیاد شده بود که توی سال 1965 دوباره تحت عمل جراحی قرار گرفت. با این وجود گارینشا توی جام جهانی سال 1966 هم حضور پیدا کرد، اما نتونست توانایی‌های قبلی خودش رو به نمایش بگذاره. اون که حالا دیگه برای هواداران به یک بت تبدیل شده بود، تا سال 1972 هم توی فوتبال حرفه‌ای فعالیت داشت. گارینشا بعد از دوران پرفروغش توی فوتبال از دولت برزیل ماهیانه مبلغی رو به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کرد، اما این مبلغ تمام هزینه‌های زندگی اون رو پوشش نمی‌داد. گارینشا فقط با 49 سال سن در فقر و تنهایی درگذشت. توی مراسم خاکسپاریش هزاران هوادار برای آخرین بار نسبت به اون ادای احترام کردند. روی سنگ قبر بزرگ اون توی قبرستان نوشته شده: اینجا مردی آرام گرفته که مایه شادی مردم بود. مانه گارینشا. خیلی ممنونم که توی این بخش با من همراه شدید.
خب من یه پدی سوال نظرسنجی رو خدمتتون تکرار کنم. کدام تیم آفریقایی بیشتر از سایر گزینه‌ها در جام جهانی حضور داشته؟ گزینه 1 سنگال، 2 ساحل آج، 3 مصر و 4 الجزایر. بریم سراغ پیامک‌های شما دوستان عزیز. آقای معین گلدوست گفتن که تعداد پیام زیاد می‌فرستم و برنامه خونده نمیشه. خب پیام زیاد آقای گلدوست عزیز نمیشه که در واقع هر روز خون. آقای داوود مرادی از تبریز گزینه 4 رو انتخاب کردن. آقای مرتضی پرستاری از استانشهر گزینه 1. آقای بهزاد اسلامی از استان گلستان گزینه 4، رشید باباخانی از بیجار 3، احمد نخعی از مشهد 3، فرهاد یارزبی از تهران گزینه 4، آقای محمد رضا عبدالحسین زاده از بندر انزلی گزینه 4 رو انتخاب کردن، محمد رضا نیکبخت از شیراز 2، مرتضی علی جانپور از بابل 1 و دوست دیگر ما هم که برامون پیام فرستادن، آقای حمید سلطانی از اصفهان به گزینه 4 رنگ.
یکی از تقابل‌های جذاب جام جهانی 94 مسافت هلند و برزیل توی مرحله 1/4 نهایی بود. برزیلی که از 1970 رنگ قهرمانی رو ندیده بود و بعد از جام جهانی 78 حتی به نیمه نهایی هم نرسیده بود. تو سال 94 شاگردای کارلوس آلبرتو پریرا از ژوگو بونیتو دور بودن، اما تیم داشت نتیجه می‌گرفت. برزیل یه زوج طلایی ترسناک توی خط حمله‌اش داشت. بِبتو و روماریو، دو بازیکن از دو خاستگاه مختلف که چه تو باشگاه‌های برزیل چه تو اسپانیا همیشه رقیبم بودن، اما توی پیراهن برزیل کاملا هماهنگ به نظر می‌رسیدن. قبل از جام جهانی میونه‌شون شکراب شده بود که درگیری ذهنی مشترک بابت گروگانگیری نزدیکا اونا رو دوباره به هم نزدیک کرد و باعث اتفاقات مثبت برای برزیل توی جام جهانی 94 شد. دو تا تیم با پیراهن‌های دومشون بازی رو برگزار کردن. برزیلیا لباس آبی و هلندیا لباس سفید پوشیدن. شکل بازی توی نیمه اول چنگی به دل نمی‌زد، اما نیمه دوم مسابقه برزیل و هلند آبستن اتفاقات زیادی بود. دقیقه 53 مسابقه روماریو روی پاس ببتو از سمت چپ زمین روی تیر دوم موفق شد دروازه هلند رو باز کنه. چند دقیقه بعدش ببتو مدافعین هلند رو جا گذاشت، اما ضربه نهاییش به تیرک عمودی برخورد کرد و به بیرون رفت. دقیقه 63 بازی بود که این بار روماریو برای ببتو پاس گل فراهم کرد و ببتو هم دروازه‌بان هلند ادگویی رو جا گذاشت و گل دوم رو به ثمر رسوند. اما نقطه عطف بازی شادی گل ببتو بود که بابت پسر تازه متولد شدهش رفت کنار زمین و دستاش رو به حالتی که انگار یه نوزاد روشه به چپ و راست تکون داد. بلافاصله روماریو و مازینیو هم کنار ببتو اومدن و با همون شکل و ریتم دستشون رو کنار دستای ببتو تکون دادن تا این شادی گل از این بازی برای همیشه ماندگار بشه. یک دقیقه بعد شاگردای دیک ادوکات با گل برکم به بازی برگشتن. برکم موفق شد دقیقه 64 روی تعلل سانتوس دروازه برزیل رو باز کنه و امیدهای لالای نارنجی رو زنده کنه. بعد از اون حملات هلندیا بیشتر شد و دقیقه 76 وینتر روی ضربه کرنر و خروج اشتباه دافارل گل دوم رو زد و بازی مساوی شد. 5 دقیقه بعد یعنی دقیقه 81 نوبت به گلزنی برزیلیا رسید و برانکو ضربه کاشته از پشت محوطه جریمه رو تبدیل به گل کرد. ضربه‌ای که زمینی با قدرت زیاد و با پای چپ زده شد. در نهایت برزیل 3-2 بازی رو برد و بعد از 16 سال به نیمه نهایی جام جهانی رسید.
اما یک بار دیگه سوال تکرار کنم، کدام تیم آفریقایی بیشتر از سایر گزینه‌ها تا به حال در رقابت‌های جام جهانی حضور پیدا کرده؟ گزینه شماره 1 ما تیم ملی فوتبال مصر هست، گزینه شماره 1 ما سنگال هست، گزینه شماره 2 ما ساحل هست، گزینه 3 مصر و گزینه شماره 4 ما هم تیم ملی فوتبال الجزایر هست. اما چند تا پیام بخونم از شما دوستان عزیز. آقای آرش احمدی از تهران به گزینه 3 رأی دادند، آقای محمد صیادی از سمنان گزینه 4، آقای رضا محمدپور از کوهدشت لرستان الجزایر، آقای صادق فعلی از شهرستان سنقر کرمانشاه گفتن گزینه 2، آقای ابوالفضل طالبی از آمل گزینه 3 رو انتخاب کردند و دوست دیگر ما هم آقای علی اصغر تقی‌زاده از طبس به گزینه 3 و بهرام ذوالفقاری از مسجد سلیمان هم به گزینه 1 رأی دادند.
صبحتون بخیر. در بخش دانستنی های جام جهانی 2022 با من محمد صالحی همراه باشید. در بخش امروز به معرفی و بررسی ورزشگاه اسومامه، یکی از 8 ورزشگاه میزبان جام جهانی قطر میپردازیم. ورزشگاه اسومامه در نزدیکی فرودگاه بین المللی حمد در جنوب غربی شهر دوحه پایتخت قطر قرار داره. نام این ورزشگاه از یک درخت بومی منطقه گرفته شده. ساخت ورزشگاه اسومامه در سال 2017 برای میزبانی از جام جهانی 2022 قطر آغاز شد و مالک اون کمیته عالی جام جهانی قطره. اما سازه ورزشگاه اسومامه با الهام از کلاه سنتی عربی طراحی شده و ساختمان باشکوه اون نمایانگر فرهنگ و تاریخ این کشوره. اما ورزشگاه اسومامه اولین ورزشگاه سرپوشیده قطره که طراحی اون توسط یک معمار قطری به نام ابراهیم محمد جیده انجام شده. نمای این ورزشگاه که با 25000 متر مربع پانل‌های سوراخ پوشیده شده به رنگ سفید و سرشار از تزئینات توری ماننده. سقف ورزشگاه هم یک سازه کابلیه که با یک قشای سفید پوشونده شده، حدود 35000 متر مربع. ضمن اینکه پارکینگ اطراف این ورزشگاه هم 50000 متر مربع وسعت داره. اما سیستم خنک کننده ورزشگاه اسومامه دما رو به 18 درجه سانتیگراد میرسونه و در مجموع 54 عدد تصفیه هوا در این ورزشگاه نصب شده. اما ورزشگاه اسومامه قطر از این جهت برای ایرانی ها با اهمیته که دیدار ایران و آمریکا در مرحله گروهی به میزبانی این ورزشگاه برگزار میشه. همچنین دیدارهای هلند با سنگال، اسپانیا با کاستاریکا، قطر با سنگال، بلژیک با مراکش و کانادا با مراکش در مرحله گروهی، یک دیدار از مرحله 1/8 نهایی و یک دیدار از مرحله 1/4 نهایی در ورزشگاه اسومامه برگزار میشه. و در پایان هم اینو بگم که بعد از جام جهانی ظرفیت ورزشگاه اسومامه به 20000 نفر کاهش پیدا میکنه و صندلی‌های اضافی به کشورهای در حال توسعه اهدا میشه. ممنونم که در این بخش با من همراه بودید.
خب یه بار دیگه سوالو بگم، کدام تیم آفریقایی بیشتر از سایر گزینه‌ها در جام جهانی حضور داشته؟ یک سنگال، دو ساحل آج، سه مصر، چهار الجزایر. آقای داوود دریایی از کرج 4 رو انتخاب کردند، آقای محمد رضا طالع از بندر عباس 1، آقای محمود علیزاده از تبریز 1، آقای حسام از سبزداش گفتن هیچ کدوم، کامرون 7 رو نگفتین کدوم تیم آفریقایی بیشتر تا حالا شرکت کرده، گفتین بین این گزینه‌ها کدوم تیم بیشتر شرکت کرده. آقای قاسم فریدونیان 4 رو انتخاب کردن، یاسر کشاورز از قزوین 1، علی ایگانی گزینه 4، آقای محمد از ماهان، باغ شاهزاده ماهان گفتن گزینه 2، آقای فرزاد آبسلان از چهارمحال بختیاری 4، آقای مهرداد از تهران هم گزینه 4 رو انتخاب کردند و خانم مریم محمدزاده از طبس هم گزینه 4 و آقای میثم از کرج هم به گزینه شماره 2 ما رأی دادن. نویان قلی‌زاده و علی محمدپور از روستای سرخ‌کلاه آمال هم گزینه 1 رو انتخاب کردن.
با سلام و عرض تسلیت، من سنگال انتخاب میکنم. لطف کن یه مقایسه بکن بین مارادونا و پله از نظر مادی و بهترین بازیکن جام جهانی تا الان از نظر آمار کی بوده. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سفری هستم از قم، متشکرم.
سلام عرض کردم، صبح همگی بخیر. نظر من تیم ساحل آز میباشد، مهدی شهبازی از استان اصفهان.
سلام و خسته نماشید، گزینه سعی عدد 1 می باشد، محمد رضایی از استان آذربایجان غربی ارومیه.
صحبت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رو میشنویم.
We prepared the everything for this camp. We have the pre camp before this camp in Austria.
برگزار خواهیم کرد قبل از اردوه و چشمون و یه لیست بزرگتری رو فعلا اعلام کردیم که این دو بار قراره که کوتاه‌تر بشه، یه بار قبل پیش اردو و یه بار هم قبل از اردوه اصلی. They're coming with their full team.
I said look full team. I think that Uruguay and Senegal are really respectable teams and this is good for prepared our national team.
We want to
You worry about my position but I'm not worried, I'm focused on my job.
No, من نگرانی ندارم، تمرکزم روی کارمه.
صحبت‌های دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیرامون بازی‌های دوستانه تیم ملی در آستانه رقابت‌های جام جهانی رو شنیدید.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم به رادیو ارزشی‌های عزیز. من گزینه 3 رو انتخاب میکنم. تشکر از برنامه خوبتون. جمال پاک از بیوان.
سلام خدا، سلام عرض میکنم خدمت رادیو ارزشی‌های عزیز، مخصوصا جناب آقای خداپرست. من گزینه 2 رو انتخاب میکنم، ساحل آج. امیر مهدی کشاورز هستم، خدا نگهدار.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. من گزینه 2 رو انتخاب میکنم، مهداد نادرجو هستم، راننده تاکسی از تهران. خسته هم نباشید، متشکرم.
با ستاره های 2022 قطر.
اردن آشتیانی هستم با بخش ستاره جهان 2022. این قسمت ستاره قطری یا اکرم عفیف. آخرین بازیکنی که از گروه A میخوام معرفی کنم اکرم عفیفه، وینگر سمت چپ تیم ملی قطر. شاید خیلی از مواقع دیدیم که قطری ها به واسطه پولهایی که خرج میکنن و اون شرایط فوق حرفه‌ای که در کمپ اسپر درست کردن تونستن به خیلی از بازیکنان خارجی نوجوان تابعیت قطری بدن، مثل موعز علی، کریم بودیاف، بوعلام خوخی، جمال بنغازی، پدرو میگل، احمد فتحی، محمد مونتاری و خیلی دیگه. ولی مطمئنا اکرم عفیف برای مردم قطر و مسئولین فوتبال قطر یه چیز دیگه است، چون اون در خود قطر متولد شده. زمانی که پدر اکرم عفیف در تیم ملی سومالی بازی میکرد با یک پیشنهاد چشمگیر از سوی باشگاه الاتحاد قطر مواجه شد و اومد در باشگاه الاتحاد که القرافه فعلی است توپ زد و همونجا هم ازدواج کرد و حاصل ازدواج اون اکرم عفیف، علی عفیف و یک دختر داره که اونم در تیم ملی بانوان قطر بازی می‌کنه. میکنن. پس باید بگم که یه جورایی فوتبال توی خونه اکرم عفیفه. اکرم عفیف زمانی که وارد باشگاه جوانان السعد شد مورد توجه آکادمی پیشرفته قطری قرار گرفت، یعنی آکادمی فوق حرفه‌ای اسپایه، و به واسطه ارتباط اسپایه با فوتبال دنیا آوردن اکرم عفیف رو در آکادمی و براش هزینه کردن و اونو به فوتبال اروپا بردن. اول فرستادنش به فوتبال اسپانیا تا در تیم جوانان ویارال و سویا بازی کنه. بعد به واسطه ارتباطشون براش با ویارال قرارداد بستن که البته ویارال اونو به خیخون به صورت قرضی فرستاد و تونست برای خیخون در سال 2016 بازی کنه و به اولین بازیکن قطری تبدیل شد که در لالیگا بازی کرده. اون 11 تا بازی در لالیگا برای خیخونیا بازی کرد و بعد باز دوباره برگشت به اسپایر. اون موقع اسپایر فرستادش به یوپن که تحت حمایت خود باشگاه اسپایر قرار داره، یعنی یه جورای تیم دوم اسپایریاس یوپن بلژیک، و تونست 16 تا بازی برای یوپن بازی کنه و حتی یه گلم بزنه و بعد از اونم از 2018 تا الان در باشگاه السعد توپ میزنه. در تمام رده‌های ملی قطر بازی کرده و در سال 2019 وقتی قطری ها قهرمان جام ملت‌های آسیا شدن خودش تونست به ژاپن گل سومو بزنه و تونست تو اون تورنمنت 10 پاس گل بده که آمار فوق‌العاده‌ای به حساب میاد و مرد سال آسیا بشه. در چند سالی که ژاوی هرناندز مربی السعد بود یه نکته جالبی در مورد اکرم عفیف گفت. گفت اکرم عفیف بازیکن شگفت‌انگیزیه، ظرفیت‌های زیادی داره، اون واقعا یک استعداد ناب است که در هر پستی در زمین این قابلیت داره که به راحتی بازی کنه، اما اگه بخواد یک فوتبالیست درجه یک بشه باید حتما جاه طلب باشه و ذهنیتش رو عوض کنه و این شاید به این معنی باشه که انقدر فدراسیون فوتبال همه چیزو برای اکرم عفیف فراهم کرده که دیگه نیازی نداره سختی بکشه. مشکلی که اکثر بازیکن‌های حوزه خلیج فارس دارن، عفیف بسیار خوش تکنیکه، یه بازیکن راستپایی هستش که از سمت چپ میتونه به راحتی حرکت کنه و با سرعتی که داره شروع به دریبل زنی کنه. خصوصیات بارزش آگاهی محیطی بالاییه که به واسطه حضورش از بچگی در فوتبال اروپا تونسته به خوبی این مسئله رو یاد بگیره، برای همین فضا رو به خوبی میشناسه و پاس‌های میده که واقعا کار هر بازیکنی نیست و اکثرا میتونه به بازیکنان همتیمیش پاس گل بده و به اصطلاح خالق پاس‌های هندسی برای همتیمیاش. الان به واسطه تغییر سیستمی که سانچز داده مربی تیم ملی قطر دارن 5-3-2 بازی میکنن و اکرم عفیف اومده یک خط عقب‌تر به پست مهاجم کاذب، ولی خب توی پرس گردن آنقدر توانایی بالایی نداره و شاید همین موضوع باعث شده که اکرم عفیف نتونه در تیم‌های اروپایی بازی کنه. و باید بگم که بدون شک چشم همه مردم قطر و مسئولین فدراسیون قطر به اکرم عفیفی دوخته شده که از بچگی براش هزینه کرد. از اینکه با من در این بخش همراه بودید بسیار شما سپاسگزارم.
خب چند تا پیام بخونم. آقای حسن سودی تاریخ بازی تیم ملی در جام جهانی خواسته بودن. 3 آبان 16:30 با انگلستان، 4 آذر 13:30 با ولز و 8 آذر 22:30 با آمریکا. آقای وحید میرزاجانی از لنگرود گزینه 1 رو انتخاب کردن. آقای سعید اسماعیلیان از درگست 4. آقای خدمت شما عرض کنم که علیرضا فرخزاد از ارومیه گفتن گزینه 2. آقای علی صالحی از اتوبان تهران کرج گفتن گزینه 3 مصر. سعید جوادی از کرج گزینه 2. احمد حاجی خانی از تهران 1. قاسم امینی از ساری گزینه 2. و علی اسدی از اسلام آباد غرب گزینه 2.
ضیافت فوتبال روز گذشته پرداختیم به این که پوشکاش ادعا کرده بود از رختکن آلمانی ها توی جام جهانی 1954 بوی خشخاش می اومد. سال 1978 هم هارد شوماخر دروازه‌بان تیم ملی آلمان یک کتاب منتشر میکنه. داخلش به این مسئله اشاره میکنه. مربوط به اون جام جهانی البته نبوده کتاب شوماخر، اما توی اون کتاب به نام سوت آغاز شرح میده که توی جام جهانی 1986 به بازیکن‌های تیم ملی آلمان خیلی تزریق کردن، خیلی از قرص‌های محرک و مقادیر فراوانی از آب معدنی مرموز خوروندن که خیلی تاثیرگذار بوده و شوماخر گفته واقعا این نماینده کشور بود یا نماینده صنعت شیمیایی و دارویی. حتی یه جایی اشاره کرده که بازیکن‌ها رو مجبور می‌کردن قرص‌های خواب‌آور مصرف کنن و خب خود شوماخر این قرص‌ها رو توف می‌کرده. کلا البته تایید می‌کنه شوماخر که مصرف داروهای آنابولیک استروئید و مواد محرک تو بازی حرفه‌ای خیلی معموله، اما خب کلا بازیکن‌ها نگران و معذبن، به خاطر اینکه زیر فشار قانون بهره‌وری برای بردن بازی به هر قیمت و با هر وسیله‌ای انگار مثلا یه داروخونه دونده. خب شوماخر با توجه به حقایقی که افشا کرده بود به خیانت متهم شد. یه بوت بود برای آلمانیا که تو دو تا جام جهانی حضور داشت و نایب قهرمانی هم به دست آورد، اما هم جایگاهش توی تیم کل و هم جایگاهش توی تیم ملی آلمان رو از دست داد. روزهای آتی میخوام بپردازیم به یک سری اتفاقات خرافی و غیر علمی که حتما شنیدنش براتون جذاب خواهد بود.
سلام، یورو میاد و من حسن نورنجادم، گزینه 4 انتخاب دیدم.
با عرض سلام و خسته نباشی، بنده به سایل حاج رای میدم، بیژن حسنپور از روستاش سرسبز پوشازده.
خسته نباشی، گزینه 2 سایل حاج معتبرزاده از تهران، خدا نگهدار.
خب خدمتتون عرض خواهم که سوالو یه بار دیگه تکرار کنم، کدام تیم در بین تیم‌های آفریقایی بیشتر در جام جهانی حضور پیدا کرده؟ سنگال گزینه 1، سایل آج 2، مصر 3، الجزایر 4. آقای مرتضی ابراهیم زاده گفتن پیام زیاد بینم نمیخونی، تعداد پیام‌ها زیاد هست، ممنونم از شما.
جام 22، آخرین اخبار از جام جهانی 2022.
الهام عالمی هستم، دعوت میکنم در این بخش با چند خبر همراه من باشید. تاریخ سفر و مکان برگزاری بازی‌های تیم ملی در اتریش مشخص شد. طبق برنامه ریزی‌های انجام شده، تیم ملی فوتبال کشورمان برای برگزاری 2 بازی دوستانه از آخرین روزهای فیفا استفاده می‌کند و راهی اتریش می‌شود. این برنامه ریزی از مدت‌ها قبل انجام شده و قرار است تیم ملی با تیم‌های اوروگوئه و سنگال 2 بازی دوستانه انجام دهد. تیم ملی 28 شهریور به اتریش میرسد و در اولین بازی خود اول مهر مقابل اوروگوئه قرار میگیرد و پنجم مهر نیز به مصاف سنگال خواهد رفت. هر دو بازی تیم ملی در وین پایتخت اتریش برگزار میشود. اردوی شاگردان اسکوچیچ نیز از 20 شهریور در تهران آغاز میشود و ملی پوشان لژیونر طبق قواعد فیفا در روزهای مشخص شده به اردو ملحق میشوند. کریم باقری مربی تیم ملی در اردوی اتریش خواهد بود. در حالی اردوی تیم ملی در اتریش از 8 روز دیگر آغاز خواهد شد که نام مربی پرسپولیس نیز در فهرست نفرات اعزامی به این اردو دیده می شود. کریم باقری که در مقطعی به دلیل الزام فدراسیون به حضورش روی نیمکت مربیگری یک تیم یا تیم ملی یا پرسپولیس با توجه به قراردادش با پرسپولیس مجبور به ترک تیم ملی شده بود، در ماه‌های پایانی فدراسیون قبلی برای حضور مجدد در کادر فنی تیم ملی به توافق رسید تا برای فیفا دی اتریش و متعاقب آن جام جهانی در کنار اسکوچیچ باشد. اسامی بازیکنان تیم ملی اوروگوئه برای بازی با ایران که در آن چند ستاره حضور دارند اعلام شد. دیگو آلونسو سرمربی تیم ملی فوتبال اوروگوئه اسامی 41 بازیکنش را برای رقابت‌های فیفا دی مشخص کرد. بر اساس این لیست ستارگانی همچون ادیسون کاوانی، لوئیس سوارز که ستارگان شناخته شده دنیای فوتبال هستند، در اردوی تیم ملی فوتبال اوروگوئه شرکت خواهند کرد. فیفا در آستانه برگزاری جام جهانی 2022 قطر پلتفرم NFT خود را راه اندازی می کند. در حالی که تنها چند ماه تا آغاز جام جهانی 2022 قطر زمان باقی مانده، فیفا اعلام کرده که قصد دارد یک پلتفرم NFT برای اجناس کلکسیونی دیجیتالی با مضمون فوتبال راه اندازی کند. طبق گفته فیفا این پلتفرم که فیفا پلاس کالکت نام دارد قرار است اواخر این ماه راه اندازی شود و NFT های مقرون به صرفه جامع و در دسترس را به کاربران ارائه می کند که تصاویر هنری از لحظات قابل توجه فوتبال را به تصویر می کشند. و آخرین خبر، صفحه رسمی فیفا با انتشار تصویری از شادی گل مهدی مهدوی کیا به تیم ملی آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه نوشت لحظه خاطر انگیز شما از تیم ملی ایران در جام جهانی چیست؟ ممنون که در این بخش همراه من بودید. در ادامه برنامه همراه همکار
خب، جواب سوال نظرسنجی ما گزینه 4 الجزایر بود که از سایر تیم‌ها بیشتر با 6 بار حضور در جام جهانی حضور پیدا کرده. خیلی ممنونم از اینکه امروز با ما همراه بودید. تا فردا، خدا نگهدار.